بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المشارق و المغارب ربوبی، دیالکتیک های قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 3. بسم الله رب المشارق و المغارب. مشرق و مغرب از آن خداست و به هر سو که رو کنید روی خداست و خداوند در همه جا هست و می داند. سوره بقره آیه 115. 1. شرق و غرب، تنویر. وقتی خورشید طلوع کرده و به وسط آسمان می آید و همه عالم آدمیان را روشن می کند و هستی می بخشد، شرقیان آن را غربی می بینند و غربیان هم آن را شرقی می یابند که فقط به سوی ایشان آمده است. و لذا هر فرد و قوم و فرقه‌ای خورشید را منی می کند و بدین گونه روشنی را در خود تبدیل به تاریکی می سازد و دچار قحطی وجود می گردد. این روشنی از درخت مبارک زیتون است که نه شرقی است و نه غربی و فروزان می شود بیان که کسی آن را به دست خود روشن کرده باشد و نوری است که از نوری بر می تابد و خداوند هر که را خواهد به واسطه آن هدایت می فرماید. سوره نور. پس نور هدایت همچون نور وجود و حیات نه جغرافیایی است، نه فردی و قومی و تاریخی است، زیرا ارادی بشر نیست. نور حیات و هستی و هدایت از هر مکان و زمان و تاریخ و جغرافیا و از هر کس یا چیزی که بخواهد متجلی می گردد، زیرا در همه حال و همه جا حضور دارد و از هر کجا و هر آن که رخ نماید به اذن الهی هر که را خواهد هدایت می کند و این هدایت عین ظهور حیات و هستی پروردگار است. از آن کس یا چیز به درجه ای از تجلی، از جایگاه قدسی مطلق السائه که ظهوری از کلمت الله است و اسماء و صفت حق و همه این تجلیات معانی و صفات و صور دو بچی و دوگانه اند، شرقی و غربی. هر که پرسد کی و کجا، از ما نیست. علی علیه السلام. و این مذهب جهانی علیین است. هر چیز دو بچ دارد، این و آن، حتی کتاب خدا، ذالک الکتاب و تلک الکتاب. پس امر دین و هدایت نه شرقی است نه غربی و نه حتی وسطی و میانی، همانطور که نه عربی است و نه عبری و نه سانسکریت و چینی، نه اروپایی و ایرانی است و نه آفریقایی و آسیایی. پس اسلام ایرانی یا اسلام هندی و اسلام آمریکایی و مسیحیت آمریکایی لاتینی و مسیحیت اروپایی و ژاپنی و روسی و یا بوداییزم غربی شرقی امری مهمل است و حقیقت اسلام زرتشتی و اسلام بوداییستی و اسلام مسیحی و یا مسیحیت بودایی و مسیحیت مایایی و بوداییزم مسیحی و بوداییزم اسلامی می باشد. یعنی تلاقی و گرد همایی مذاهب الهی است و به هم آمدن اول و آخر مذاهب و به هم رسیدن نور و تلاقی انوار الهی از شرق و غرب و بدین گونه یک مکان و یک زمان شدن نور است و در حقیقت بی مکان و بی زمان شدن نور است و جهانی شدن و یگانه گشتن همه انبار از همه جای تاریخ و جغرافیای مکان و زمان و یکی شدن این و آن و اینجا و آنجا و کی و کجا. مهم این نیست که به کدام سوی عبادت کنید، بلکه مهم این است که خدای یگانه را بپرستید. خداوند بر هر چیز احاطه دارد و در هر چیز شاهد و شهید و یگانه قهار است. قرآن کریم. و سر خاتمیت نبوت و غیبت امام زمان جهت همین یگانه شدن و یگانه دیدن نور دین و هدایت و حقیقت است و از اسارت شرک مکان و زمان و نژاد و زبان و تاریخ و جغرافیا رستن است. زیرا آنچه که نور را ظلمات می کند، محدود ساختن آن در حصر مکان و زمان و زبان است و چون این ظلمتی یک تاریکی مضاعف است و همان ظلام عظیم و ظلام شدید در قرآن کریم است که هولناکترین نوع ظلمات است. ظلمات دینی، دین قومی و تاریخی و جغرافیایی و زبانی و شجره‌ای و روانی و کلامی و فرمالیستی تلبیسی. پس به افکار و آدابی بزی که همه جهانیان را دریابی و همگان تو را درک کنند که این است دین آخرالزمان. دو، کم و کیف. آنچه کم است هرچه بیشتر گردد کمتر می آید و هرچه که کمتر گردد ثابت می ماند و این عدم است، یعنی آنچه که می شماری و حسابش می کنی. چون نعمات الهی را بشمارید ارزش آن را نمی یابید. بای بر شمارشگران افزونخواه. قرآن کریم، شمارگان نابودگان است. هرچه را بشماری نابود کرده ای و هر نابوده ای شمارش می شود. ولی آنچه که هست عظیم و عزیز و عالی و افزون شونده و افزونگر کیف و حال و جان است و آن حضور خداوند منان است که هستیش را منت می کند بر عدمیان و من می سازد هر کسی را و من می شمارد خیش و غیر خیش را و هرچه می شمارد هیچ نمی یابد تا دست به کار تبدیل و فساد عالم می شود و نور وجود را نار می سازد و در نارش می سوزد و در این سوخت و ساز احساس وجود می کند و در چنین احساس وجودی نابود می شود. کافی بود که من را در او تسبیح کند، یعنی من را در او شناور سازد تا وجودش را به نور بیابد. سوگند به تسبیح کنندگان شناور شونده. قرآن کریم، و آنان که هنر و علم شنا کردن در نور وجود را ندارند در آن غرق و ساقط می شوند و در کف دریای هستی تبدیل به سنگ و فسیل می شوند و عاقبت در سیل گدازه های آتش فشان ها شناور می گردند و ذوب می شوند. کم هر چیزی من آن است و کیف هر چیزی هم اوی آن است. کم هر چیزی سنگ است و کیفش هم نورش. کیفش در همه جا و هر زمان است و کمش فقط در کالبدش محبوس و ثقیل و هلاک و معدوم است در درگاه وجود. کیف هستی است و کم هم نیستی و بین کم و کیف سرگردان چیستی و ساقط شده در کم اسیر ایده بایستی. سه، تعریف و تعارف. یکی وجود را تعریف می کند به نور صفات و اسما و تجلی و فعل پروردگارش به عرفات عارفانی که کاملانش ائمه خدا هستند و دیگری وجود را تعریف می کند به تعارفات عرف تاریخی مردمان. بر عرفات مردانی هستند که همه را به سیمایشان می شناسند. قرآن کریم، که عرفات به قول خود امام علی علیه السلام امامان هستند که در جان عارفان مقیم و از وجودشان متجلی شده و اوصاف وجود حق را معرفی می کنند. ما معانی خداوند و ظهورش در شما، یعنی اولیای عارف هستیم. امام باقر علیه السلام. و این تعریف و معرفی و عرفان وجود است به واقع و تجلیات نور معرفت و اشراق و حکمت و شهود جلالی و جمالی. و اما دیگران وجود را تعارف می کنند از یکدیگر و به یکدیگر و از زبان و باور آبا و اجداد و سنن تاریخی و افسانه و اساطیر یکدیگر. وجود جز خداوند نیست و او را جز عاشقان مخلص او توصیف نمی توانند کرد. قرآن کریم، یعنی آنان که خداوند را به عشق شناختند و نه در مجادلات کلامی و منطقی و فلسفی. بگو درباره خدا مجادله می کنید زیرا ما او را عاشقانه می شناسیم و می پرستیم. قرآن کریم، شناخت عاشقانه وجود حاصل جستجوی مشتاقانه و تمام و کمال در همه عمر است، به عنوان امری واجب و استراری که مقدم بر هر امری است، یعنی وجود را کسانی می‌یابند که آن را جدن و با تمام قوای حیاتی خود جستجو می‌کنند، همچون جستجوی معشوقی گم شده. پس با کل عدمیت خود او را می‌جویند و می‌یابند و در این جستجو از کل این عدمیت خود که همان خود شدن است می‌گذرند و خود الهی را در بی خودی خود می‌یابند، یعنی در عدم عدمیت خود، و چون یافتند خود به خودی خود معرف و مظهر وجودند. ولی دیگران وجود را حواله می‌دهند به امری نسیه و بایستنی محال در آتیه، به نقل از دیگران و گذشتگان خود، و این قصه و قصه وجود است از عدم. 4. هیه و خوبه. مشرقیان قلم رو به هیه وجودند و مؤنث مسلک، ولذا خدایشان هم مادینه است همچون کریشنا و شینتو. و دانی که هیه ضمیر مؤنث پروردگار عالمیان در کتاب اوست. و کلمت الله هیل اولیا. و نیز ظهور جمال همه اسمای الهی هم به ضمیر هیه آمده است در کتابش. و مغربیان قلم روی های وجودند که ضمیر خونسا و بینابه نیست، که نه مذکر است و نه مؤنث، و یا هم مذکر است و هم مؤنث. و جهان میانه که قلم رو به ظهور مذاهب سامی و ابراهیمی است، قلم روی خوی وجود است. ولذا اسم ذات خدای این جهان اهو و یاهو و هو است که ضمیر مذکر است، ولذا این قلم رو به اقتدار و ولایت مذکر و مردان است و یا زنانی مردوار. همانطور که جهان غرب عرصه ظهور های وجود است که در آن زن و مرد همسان گشتند و بلکه زنان به سوی مردباری و مردان هم به سوی زن صفتی می روند. زیرا ها ضمیر بینابینی و خونساست و مشرق زمین قلم رو به حاکمیت صفت مؤنث و هیه است. پس در جهان هیه ها خوبزی است می کنیم که مظهر سگانه ذات غیب ازلی پروردگار است. و همه هیاهوها ناشی از تعامل و تقابل این سه مظهر است: پدر، مادر، فرزند، والد، والده، ولد. و در آخر الزمان که غایت و کمال ظهور و لذا قلم رو به ظهور احدی است، نسل‌هایی پدید می‌آیند که هایی هستند که نه مذکر و نه مؤنث هستند و سنتزی از هر دو. و در این عرصه ظهور احدی، آن که تسبیح و شنا و فنا نداند، در التقاط و اختلاط بین هیه و هوبه هلاک و تباه می شود که این تباهی در ظهور همجنسگرائی ها و دو جنسیتی ها آشکار است. و جز در وجود امامی حی تسبیح نتوان کرد و یگانه نتوان شد که مظهر یگانه هیه ها هوبه می باشد. 5. ظهور و غیب. آن که در خود حاضر است خدای را هم ظاهر می‌یابد و امروزه در آخر الزمان انسان به غایت و کمال وجود رسیده است و می‌تواند به تمام و کمال در خود و با خود و عین خود باشد و حقیقت وجودش را در همه چیز و همه کس نظاره کند. زیرا زمان، زمان قربت و بیگانگی و فراق است و زمان به سر آمده است و عصر وصال و یگانگی است و این عصر ظهور است. ظهور حق از انسان از درب این ظهور که امام زمان است و امام اساره و ام کل ظهور است و نور این ظهور است. پس ظهور امام ظهور نور حق است. پس هر که در خود حاضر باشد در عرصه این نور است و ظاهر می شود. و آنان که در انتظار ظهور شخص تاریخی نژادی امام زمان هستند تا ابد پشت درب انتظار میمانند، همانطور که خود در آخرین وصیتش موسوم به سباسب فرموده که دیگر کسی هرگز مرا نخواهد دید، زیرا من به حریم قدسی پروردگار ملحق گشتم. و و این همان راز غیبت است که سر ظهور است. از غیبتش عین ظهور است، ظهور نور حق از انسانیت امام. و این ظهور انسانی خدا و ظهور خدایی انسان است. و اوست اول و آخر و ظاهر و باطن. قرآن کریم همان وجود ازل و قدیم است که در آخر زمان ظاهر شده است. و اما طبق قول مکرر الهی در کتابش، آنان که به غیب ازلی و باطن عالم ایمان و یقین دارند، لایق درک و دیدار ظاهر و ظهور غیب هستند و ظاهر را عین باطن می‌یابند. به شرط آنکه چشم باطن یافته باشند به عالم باطن که عرفان نفس و دیالکتیک تسبیح هوست بر سر یا من هو، که جمال این سر همان امامان حی و ناطق هستند که اولیای ظهور نور امام زمان می باشند در 11 تجلی علوی. 6. نور و ظلمت. نور دیدنی نیست، بلکه دیدنی می کند و به دید می آورد و معرفی می نماید و می فهماند و می چشاند و ملموس می سازد. پس نور موجبات ادراک و شناخت و باور و یقین را فراهم می سازد به حواس پنجگانه، سپس به درک عقل و آنگاه به فهم دل و عاقبت به لمس روح و نهایتاً عین وجود می گردد و وجود نوری رخ می نماید به جمال حق که کمالش حقیقت محمدی است و فطرت فاطمی، و بدان که تابندی که نور جز امام نیست، که ذاتش علی کبیر و علی عظیم و علی حکیم و علی علیم و علی عزیز و علی حلیم و علی اعلاست. خداوند نور است و امام هم تاباننده این نور بر عالم خلق به امر خداوند، و موجودات هم وظیفه‌شان بر تابیدن این نور دریافتی به سوی پروردگارشان است که همان واقعی تسبیح یا منهویی می باشد، و این راه و روش دریافت وجود و ابقای آن و الحاق آن به اصل وجود است و اتحاد با نور الانوار وجود. جهان ماده طبیعی نیز به لحاظ ساختار ازلی از نور است و نهایتاً به نور هم تعبیر می گردد پس از قیامت کبرا، و این مسئله امروز در علم فیزیک ذره‌ای به اثبات رسیده است. از نور فقط وجود بخش و وجود یاب و وجود شناس و شناساننده وجود نیست، بلکه اصل وجود نیز می باشد. همانطور که اسم وجودی و واقعی خداوند نور است در کتابش، و این در میان اسمای الهی تنها اسم رئالیستی اوست که موجودیتش را معرفی می کند. خدا نور زمین و آسمان هاست. قرآن کریم پس هر آنچه که هست نور است و نوری در تجلیات گوناگون ظهور. پس ظلمت چیست؟ ظلمت نیست. پس انسان ظلمانی و ظلمت زده و اسیر تاریکی کیست؟ انسان توهمی و ایدئال پرست و خیال باز که اسیر خناسان و اجنه و شیاطین است که عالم و آدمیان را در خود منی کرده است. من قانون ظلمت و عدمیت است. از ظلمت وجود منی شده است. وجود ضد وجود. خداوند نور زمین و آسمان هاست و چون بخواهد کسی را هدایت کند نور علی نور است. قرآن پس چون تجلی کند بر کسی که خواهد هدایتش فرماید نور نور یا نور علی نور می شود، یعنی نوری که از زمین و آسمان ها بر می تابد، زیرا خود زمین و آسمان ها نور است و این نور نور جمال محمدی علوی فاطمی است. یعنی چون نور زمین و آسمان ها بر این منشور بتابد، بازتابش به جمالی است که موجب هدایت انسان به سوی اوست، و این جمال یک انسان نوری است که به ذات حق ملحق شده است که اگر مؤنث باشد فاطمی است و اگر مذکر باشد عربی است، و این حقیقتی شهودی و تجربی است و نه فلسفی و نظری و روانی. پس وجود نور است که چون به جمال متجلی و آشکار گردد انسانی است. پس کل جهان هستی سراسر انسانی است و این است که هرچه در زمین و آسمان هاست در وجود امامی آشکار ارزیابی می شود. قرآن که این امام آشکار همان انسان نوری است که انسان کامل الهی است و چون این انسانی یک موجود کاملا هویی است که اگر منی شود ظلمانی و عدمی می شود، آن هم عدم ضد وجود و ظلمت ضد نور. ولی بدان که ظلمت هرگز مجال وجود نمی یابد. انجیل ظلمت فقط در توهم انسان منی است، همانطور که دوزخ حاصل این ظلمات است که در جان می سوزد و این نور در جان است که ظلمت را می سوزاند تا جان را از انهدام برهاند. آنان که نفس خود را به اسم خدا می پرستند مشرکانند و شرک ظلم عظیم است و خداوند آن را نمی بخشد و عذاب می کند. قرآن کریم که این عذاب همان سوختن است و این نور است که ظلمت منیت را می سوزاند و عدم پرستی را خنسا می سازد. تفت ماده و معنا. ماده نور است و معنا هم نور علی نور است. ما معانی پروردگاریم و ظهورش در شما، یعنی مؤمنان، مخلصان، شیعیان. امام باقر علیه السلام وقتی خداوند نور زمین و آسمان هاست، پس حضور و ظهور عالم هستی خداست. ولی این حضور موجب هدایت انسان به سوی او نمی شود، بلکه نور علی نور موجب هدایت است طبق قول الهی در سوره نور. و نور علی نور یعنی معنایی که از جهان هستی برمیتابد و این معنا طبق قول امامش همان وجود امامان است، یعنی امامان معنای جهان هستی می باشند. پس به طور کلی باید گفت که انسان معنای جهان است و به طور خاصی هم انسان کامل معنای کامل جهان است. پس انسانها جز به واسطه انسانهای برتر و کاملتر و حق پرستتر به سوی پروردگار هدایت نمی شوند. پس انسان به واسطه معنای جهان و معنای خدا بر حقیقت خدا و جهان هدایت می شود، زیرا جهان هستی همان حضور خداوند است و آدمی به واسطه انسان کامل و امامان به حقیقت جهان می رسد و جهان هستی را سراسر حضور و ظهور او می یابد، همچون علی علیه السلام که در جهان جز خدا نمی بیند. اگر خداوند عین جهان است و جهان عین خداست، پس جهان هستی سراسر معناست، معنای عینی و مجسم و منبر و جمالی. پس ماده و معنا امر واحدی است. پس معنا و معنویت برخلاف تصور عامه بادی سخن و حکمت و علم کلامی نیست، بلکه سخن واسطه بین ماده و معناست که آدمی را از ماده جهان به معنایش میرساند و در معنایش جمال حقیقت وجود را می‌یابد در عین مادیت طبیعت. کلمات بادی تلاقی و درک یگانگی ماده و معنا هستند. معنا همان درک و دریافت مادیت هستی زمین و آسمان هاست که کمالش وجود امام است. و امام نیز این معنای خدا و ظهورش را در جان شیعیان مخلص و اولیای خودش محقق و آشکار می‌سازد در عرصه غیبت. و طبعا این اولیای امام یا علیین هم این معنا و نور و ظهور را در مؤمنان تحت ولایت خود متجلی می‌سازند و الی آخر. پس در یک کلام باید گفت که کل کالبد بشریت از ازل تا ابد مظهر ظهور نور وجود خداوند است در سلسله مراتب تجلی، همچون هرمی که در رأس آن امام مطلق قرار دارد و در قاعده آن توده جامعه بشری. و این معنای وجود و اساره کل کائنات و هفت زمین و آسمان است که امام مطلق به تنهایی خلاصه مطلق کل این معنا است. جهان هستی در وجودش معنا می شود. هرچه در زمین و آسمان هاست در وجود امامی آشکار ارزیابی می شود. قرآن یعنی امام مطلق معنا کننده و ارزیاب و مقدر هر چیزی است. امام مهد حضور و ظهور الوهیت وجود هر چیزی است. ان الله معنا قرآن به راستی که خداوند با ماست. این معیت خداوند با ما همان معنای اوست در ما و معنای ماست در جهان هستی و این همان وجود ماست. هر کس در این جهان هستی بلا وقفه در جستجوی معنای وجود خیشتن است و هر دم نیز معنایی از وجود می‌یابد و آن را منی می‌کند و همان دم از دستش می‌دهد، چون تسبیح نمی‌داند و کانونش را نمی‌شناسد. جوهره و بستر تسبیح همان محبت است، محبت انسان الهی، چون انسان صاحب وجودی را دوست بداری و در ارادت و اطاعتش باشی، این همان تسبیح معنای وجود است و نجات از تنفیس که کانون عدم است. جلوگاه روی تو دیده من تنها نیست. ماه و خورشید همین آینه می گردانند. حافظ شیرازی. 8. عقل و حماقت. عقل گوهره و نور ادراک است و ادراک یعنی وجود یابی. و خداوند نخستین چیزی که آفرید نور عقل یا قلم بود که همان حقیقت محمدی بود طبق احادیث قدسی. یعنی عقل که همان قلم خدا در نفس ناطقه انسان است در جان محمدی به کمال رسیده است. پس خداوند نخست ابزار وجود یابی را پدید آورد و وجود که خود اوست به واسطه نور عقل یافت می شود. پس عقل نور خدا یابی، وجود یابی و هست شدن است که همان الهی گشتن است. پس عقل واسط و رابطه بین وجود و عدم است. و نخستین درکی که انسان به واسطه نور عقل حاصل می کند احساس عدم است. پس عدمیت نیز حاصل عقل و تعقل است و این عدم آگاهی اساس وجود خواهی و وجود یابی است و بلکه عین وجود است و این آگاهی همان نور عقل است. پس عقل دو وجه دارد، عدم و وجود، و این دو وجه همان نور و ظلمت است که از یک دیگر است و رابطه ای دیالکتیکی دارد و این همان حضور پروردگار است و آستانی ظهور و تجلی احدی اوست. پس عقل خود نخستین ظهور و تجلی حق است، یعنی درک کننده و درک شونده یکی است، یعنی عقل و تعقل و عاقل و معقول امر واحدی است و این تفاوت و تقابل و تعامل و تضاد و دوگانگی ها جملگی مربوط به عرصه قبل از به وجود آمدن است. در انسان کامل همه اینها یکی است و خود انسان کامل مظهر تجلی همه اینهاست، یعنی نور عقل است و عقل بخش و معقول. پس نور عقل شاخص وجود و عدم و نور و ظلمت است و در نزد عقل کل این نور هیچ تمایز و دوگانگی بین وجود و عدم و نور و ظلمت نیست، زیرا سراسر وجود است و نور و در منظرش هیچ عدم و ظلمتی نیست و آن حقیقت محمدی است و انسانهای محمدی که محل ظهور این نور هستند. خداوند همه انسانها را فطرتاً نور عقل اعطا فرموده است، ولی بسیار اندکند که آن را به کار گیرند، یعنی تعقل نمایند. و اما کاربری نور عقل و عمل تعقل همانا گفتگو و تأمل با این نور در نفس است که نفس را ناطق می سازد و این همان کاربری قلم الهی در نفس است و تعامل با حقیقت محمدی در فطرت الهی خیشتن، زیرا این حقیقت در کلیه نفوس بشری در آخر الزمان حضور دارد، همانطور که در کتابش می فرماید بدانید که رسول خدا در شماست. قرآن کریم. این همان قلم خدا و نور عقل کل محمدی است که در همه نفوس مستقر می باشد. فقط آنان که با آن دیالوگ و تعاملی دیالکتیکی و تسبیحی دارند از این نور خلاق برخوردارند و بر عرصه خلق جدید انسان وارد می شوند که خلقتی عرفانی است که بر دو رکن قرآن و بیان استوار است. خدای رحمان قرآن را تعلیم نمود و انسان را آفرید و او را بیان آموخت. سوره رحمان. این نور عقل محمدی که عقل الهی در بشر است، همان قرآن است که در جریان تعلیم و تبیین آن انسان بر خلق جدید وارد می شود که هستی الهی انسان را پدید می آورد که حیات جاودانه و خلاق است که آفریننده جانها و جهانهای دیگر و برتر می شود بر حق الله اکبر. و اما آنچه که عقل را به هر درجه‌ای که باشد تبدیل به جهل و حماقت تا سرحد جنون و مالیخولیا می سازد، تنفیس عقل است. زیرا تنفیس عملی معدوم کننده و ظلمانی است. ولذا در جهان همواره شاهد علما و فلاسفه و سخنبرانی بزرگ ولی احمق هستیم و این واژگون سالاری عقل در نفی ناطق است. و باید دانست که قلب تسبیحی و منطقی عقل خلاق الهی در بشر همان صلوات است به فعل و منطق و کلام در دل و جان و ذهن. صلوات بر محمد و آل محمد که همان صاحبان نور عقل و قلم الهی هستند و این کاملترین تسبیح است. تسبیح عقل همان تعبیل عقل و اعاده کردنش به اصلیت و سرچشمه آن است و آن محمدیت عقل و عقل محمدی است که عقل کامل و خلاق است. این است معنای صلوات به عنوان تسبیح و تعبیل عقلانیت در هر امر و مرحله ای از تعقل. زیرا عقل از نور حمد ازلی پروردگار آغاز شده و جمال این حمد به کمال اعلای احمدیت خود در محمد مصطفی متجلی و ظاهر شده و لذا زمان را ختم نموده است در خاتمیت محمدی. و این است سر آخر الزمان دین خدا در محمد مصطفی صلی الله. و لذا همه دشمنان محمد صلی الله و آل محمد و انسانهای محمدی جاهل و ابو جهل هستند و ابو ادم. نه، فکر و واقعیت، ایده و رئال. انسان و جهان به مثابه اول و آخر یا ظاهر و باطن و ماده و معنای عالم وجود است و البته وجودی جز خداوند نیست. و همواره در همه حال این اول و آخر و ظاهر و باطن و ماده و معنا یکی است در کافر و مؤمن و عالم و جاهل و کامل و ناقص. ولی این یگانگی و این همانی درجات دارد و از عدمیت تا وجود مطلق احدی که سنویت را از میان بر می دارد. ولی رابطه بین ظاهر و باطن تماماً دیالکتیکی است از نوع تنفیس یا تسبیح. یا حاصل دیالکتیک تنفیس عدمیت و مراتب آن است و حاصل دیالکتیک تسبیحی هم وجود است در مراتب ظلمانی و نوری. بهترین مثال برای فهم رابطه ظاهر و باطن عالم وجود در ارتباط بین انسان و جهان همان آینه است. کسی که در مقابل آینه است و کسی که در درون آینه است. جهان هستی آینه ایست که انسان باطن خود را در آن نظاره می کند به صور و افکار و احساسات و اعمالش. و نیز انسان آینه ایست که جهان هستی بیرونش در درون انسان احسا و ارزیابی می شود. و فقط در انسان کامل است که جهان هستی به تمام و کمالش در او مقدر و معین و محقق می گردد. و نیز فقط انسان کامل است که فردیت احدی، صمدی، سرمدی خود را در آینه زمین و آسمان ها نظاره می کند که چون این مقامی نتیجه کامل دیالوگ و تعامل تسبیحی دیالکتیکی بین انسان و جهان است. که غایتش فنای منطوعی انسان و جهان در هویت پروردگار است به دو جمال هیه و خوبه، و آنگاه ظهور جمال مطلقه ها از اتحاد و یگانگی آن دو جمال ذوالجلالی ذوالجلالی. قرآن کریم. پس انسان باید به لحاظ باطن و نفس ناطقه خیش آینه‌ای باشد منزه از هر زنگار منیت تا ببیند که فکرش عین واقعیت است. آنچه که بین فکر و واقعیت حائل و حجاب ظلمانی می‌گردد و بین انسان و جهان نفاق و شقاق و جدال می‌اندازد همان منیت است. و تیغی که هر آن این ظلمت را می‌درد و از میان برمی‌دارد تسبیح دیالکتیکی است که خود فرد را با ضد خودش به صلح می‌کشاند و محو می‌کند. و قوه فکر و تفکر آدمی فقط در چنین وضعی امکان خلاقیت می‌یابد و هر آنچه را که در بیرون از خود می‌یابد عین حق خود می‌بیند. چرا در خود تفکر نمی کنید تا بدانید که هر آنچه که در زمین و آسمان هاست حق است؟ سوگند به پروردگار زمین و آسمان ها، هر آنچه که وعده داده شده اید در خود شماست، پس چرا در خود نمی نگرید تا ببینید که نطق شما همان واقعیت مطلوب و آرمانی شماست؟ بدانید که خداوند همه خواسته های شما را تا کنون اجابت کرده است، چرا به یاد نمی آورید؟ قرآن کریم. انسان و نفس ناطقه‌اش که حضور الوهیت خداوند است، همان مشرق اشراق وجود است و جهان هستی، ارض و سماوات و کائنات هم بچه مغربی و غرب وجود است. سوگند به پروردگار مشارق و مغارب. و این همان تعبیل و تأخیر حقایق و اسرار است، تعبیل از مشارق و تعین و تأخیر در مغارب. این همان ظهور آیات و بینات الهی از آفاق و انفس است. این همان اول و آخر و ظاهر و باطن است که حقیقت اسرارش را کسی در می‌یابد که در دیدار جمال پروردگارش تردیدی نداشته باشد. قرآن کریم. پس انسان کامل خود خورشید اشراق و شرق اذکار و آفتاب تعبیل است که در غربی ترین قربت ها به جمال رخ می نماید، با غریب ترین و عجیب ترین بدعت ها. اسلام در آغازش غریب بود و در رجعت نیز غریب است، پس خوشا به حال غریبان امت محمدی. امام صادق علیه السلام. و علت این قربت آن است که خورشید از مغرب طلوع می کند، یعنی شرق و غرب یکی می شود. پس اهل معرفت نبایستی از ظهور مکتب و مذاهب و باورها و اساطیر و مقدسات غربی از مشرق زمین و شرقی از مغرب زمین متحیر و کافر گردند، همچون ظهور بوداییزم از غرب و ظهور کمونیسم از شرق، ظهور اسلام از جهان کفر و ظهور کفر از جهان اسلام و امثالهم، یعنی ظهور خود از ضد خود و ظهور ضد خود از خود. این همانی فکر واقعیت را فقط با چنین خرد تسبیح دیالکتیکی در آخر الزمان میتوان دریافت. این یگانگی اید رئال در ادراک انسانهای تنفیسی یا خودپرست واژگون می آید و مصداق کامل واژگون سالاری است، همچون ظهور زنانیت از مردان و ظهور مردانگی از زنان که در مؤمنان اهل معرفت عین وقوع یگانگی هیه و خوبه می باشد که ذاتها را آشکار می کند که فرای زنانگی و مردانگی است، ولی در انسانهای خودپرست و جاهل عین واژگون شدن هویت جنسی است. پس باید گفت که فکر به عنوان یک واقعیت کارگاه واقع است و به میزانی که به کانون و هویت اساسی نزدیک می شود با واقعیت بیرون از خود یگانه می شود، همچون چشم دوبینی که به تدریج یگانه بین می شود. پس در حقیقت ادعای هگل در یگانگی ایده و رئال در صورتی درست است که عنصر اسائه یا اکنونیت در نفس ناطق پدید آمده باشد که مقام فنای خود فرد است. زیرا خودیت و منیت فردی همان ظلمات دهر است که به اندازه از ازل تا ابد بین انسان و واقعیت وجودش فاصله انداخته است. ولی فلسفه هگل از این عنصر سرنوشت ساز تهی است الا همچون ایده‌ای دیگر که از خود هیچ قدرت و اختیاری ندارد و لذا فلسفه وحدت وجود هگلی تبدیل به یک فلسفه جبار و مجبور شده است که مجبورترین عنصرش ایده خداوند است. ولی انسان کامل محمدی همان نور اسائه است که بر قلوب بشریت در آخر الزمان میتابد و انسانی که علم اسائه و تسبیح نداند تحت شعاع این نور کوس انالحق زده و دجال می شود که ظهور ابلیسیت است. و این همان واقعی است که امروز در سراسر جهان در حال روی دادن است که مؤمنان همه مذاهب را مظاهر حقیقت محمدی می سازد در درجات و کافران را هم دجالانی که مظاهر شیطان می باشند. و این تقابل نور محمدی و نار تکنولوژی است به عنوان دو واقعیت که از دو فکر برمی‌خیزد. پس فکر محمدی عین واقعیت است، همانطور که مولای موحدین علی علیه السلام می‌فرماید: ای مؤمنان، هرگاه در کار جهان و جهانیان عیبی دیدید، توبه کنید، چون عیب از خود شماست. ولی فکر کافران ضد واقعیت است، پس واقعیت جهان را به قدرت تکنولوژی تبدیل می کنند تا مطابق فکرشان گردد. کافران خلق جهان را تبدیل می کنند. قرآن در آخر الزمان همه کافران و مؤمنان با واقعیت جهان به صلح و وحدت می رسند که وحدت کافران دوزخی است و وحدت مؤمنان هم بهشتی است. ولی در این میان منافقان به اشد ضدیت و نفاق با جهان و جهانیان میرسند و کل بشریت را تکفیر میکنند و در این تکفیر خودشان هلاک میگردند. چون فکر نفاق از میان برود، کفر و ایمان به وحدت و یگانگی میرسد و کافران به ایمان میگروند و به شفاعت اولیای الهی بخشوده میشوند. و این آستانه ظهور احدی حقیقت محمدی است که پیروانش را به اراده کن فیکون می رساند و این پیدایش جنات نعیم و مدینه فاضله محمدی در جهان است که ظهور فکر خلاق است و عقل بدیع.